أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. یکی از اهدافی که برای آمدن پیامبران قرآن طرح کرده این است که به طور طبیعی وقتی یک کمی، اینو بحثش کردیم خدمتتون، یک کمی جامعه بشری گسترش پیدا کنه اختلافات پیش میاد، این بر برگرد نداره، اختلاف پیش میاد. پیامبران آمدند این اختلاف را برطرف کنند. مردم امت واحده بودند، یعنی دورانی بر بشر گذشته است، دورانهای اولیه. اونا چون هنوز به مالکیت نرسیده بودند، چون مالکیت نبود هنوز پیش نیامد مسئله مالکیت، چون اون وقت مالکیت نبود اختلاف بین مردم نبود، چون اختلاف نبود حل اختلاف لازم نبود. این یکی از اهداف پیامبرانه، حل اختلافات، حل اختلافات یکی از اهداف آمدن پیامبرانه است. اون آیه 213 سوره بقره بود، ما کان الناس الا امتا واحدتا، مردم امت واحده بودند، فاختلفوا، بعد به اختلاف رسیدند. وقتی کمی جامعه بشری گسترش یافت، به شهر نشینی رسید، اختلاف اومده، فاختلف، وقت پیامبران آمدن. چون یکی از اهداف، دقت و حرف همش حساب شده است، چون یکی از اهداف آمدن پیامبران حل اختلافاتی است که بین مردم به طور طبیعی پیش میاد، یکی از اهداف، پس وقتی که اختلاف پیش آمده است انبیا آمدند. این لقد ارسلنا رسولنا یکی دیگر از اهداف، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان، ما پیامبران را با بینات فرستادیم. بینات معجزه، مثلا معجزه بین است، دلیله که این کسی که این حرفا رو داره میزنه، این ادعای پیغمبری کرده، این از طرف خداست، او ادعا میکنه از طرف خدا. من که نمیتونم وزن کنم سخن اونو، من که نمیتونم وزن کنم، یه دلیل قابل لمس حسی همراهش فرستادم. مثلا پیغمبر من قرآن فرستادن، فرمودن هر کی یه خط مثل این قرآن بیاره، یه خط، ما از حرفمون دست برمیداریم. هیچ کسی نتونست بیاره. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان، و همراه آنها کتاب فرستادیم، کتاب آسمان، بل میزان دین فرستادیم. لیقومن ناسو بلقست، هدف فرستادن انبیا این بود که مردم به قسط به پای خیزند، عدالت. یکی از اهداف آمدن پیامبران عدالته. حالا در این عدالت یه نکته وجود داره، لیقوم الناس بالقسط، پیامبران بیان به زور یکی مردم بیارن بکشن، با اون مردم رو که به زور گرفتن کشیدن، مثلا سرباز گذاشتن که مردم رو جمع کنن، ما میخوایم عدالت بپا کنه. نه، عدالت مردم باید بیان خودشون، خود مردم باید بیان برای عدالت. اگه بیان میشه، نه یا همین است که هست. ببینید امروز هر مشکلی در جامعه بشری وجود داره، بارش به دوش خود بشره. اگر بشر بخواهد میتواند جامعه عادل تشکیل بدهد، بشر میتواند جامعه عادل تشکیل بدهد با رهبری انبیا. انبیا رهبرند، مردم باید باشند، همراهی کنند. اینم باز بحثشو متعدد خدمت شما عرض کردیم، حتی این شما که عرض میکنیم پیر مردای جلسه، اینه که چولی من نشستم، معمولا جوانم. این خیلی داریم، چند تا بازم بگرد. خب، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان. کتاب برای چی بود؟ آمده بود کتاب فرستاده بود. کتاب یعنی به اصطلاح امروز کتاب چه قانون؟ قرآن کتاب چه قانونه؟ یه مجموع قانونه. این قانون برای چی اومده؟ برای رفع اختلاف. خب، میزان فرستادیم، دین فرستادیم که چی؟ لیقوم الناس، مردم باید به پا خیزند به قسط و عدالت. پیامبر بیاد سراسر عمرش مثل حضرت نوح 1000 سال مردم را به عدالت دعوت کند، هیچی نمیشه. اگه مردم بیان با ایشون همراهی کنن، کمک کنن، میشه. پیامبر ما 13 سال توی مکه بود، کاری شد؟ نه، هیچ کاری نشد. پیغمبر این اواخر دیگه مثلا رسم کنم، صبح زود هنوز تو تاریکی از خونشون بیرون میامدن، میرفتن یه خانه بود، ارقم ابن عبل ارقم، نزدیک کوه صفا، خونش اونجا بود. حضرتش میردن اونجا، همه رفقا هم جمع میشدن اونجا تا وقتی که شب تاریک میشد، در بسته. ابو جان به تعلیم و تربیت، مثلا فرض کن همه نشستن داشتن قرآن میخوندن، به قرآن حفظ میکردن، مثلا چاره ای نبود، در بسته. اگر در باز میشد، اینا میمدن بیرون، مورد تن و لن و سنگبارونشون میکردن، کتکشون میزدن، شکنجهشون میدادن، دور هم جمع شدن که محفوظ بمونن. بعد هم مثلا گفته شده است که مثلا وقتی مثل کسی مثل حضرت حمزه علیه السلام مسلمان شد، اینا تونستن بیان بیرون تو مسجد الحرام نماز بخونن، بخاطر که مثلا حضرت حمزه صاحب قدرت بود، یعنی جونشون در خطر بود. حالا این نمیخوام اونو باز، نمیخوام بایزم باشه. سالهایی پیامبر تحت فشار بود، حتی از اون تو کوچه و بازار دیده نمیشد، نمیتونست بیاد بیرون. چرا؟ چون مورد هجوم بود، مورد مثلا سنگش میزدن، حالا اون فشارهایی که وجود داشت. خب، چرا جمعیت مسلمانان تعدادش اندکه؟ چون مثلا حدود 100 نفر بود، تعداد کسانی که مسلمان شدن 100 نفر. خب با 100 نفر که نمیشه این شهر رو اداره کرد که. خب گذشت. یه وقتی مردم مدینه گرایش به اسلام یافتن، اومدن خدمت رسول خدا، باشون بیعت کردن. حرف ها رو بفهمیم خوبه ها. باشون بیعت کردن. بیعت کردن بر چی؟ ایشون اینو من عرض کنم، فقط در وقتی که ایام حج بود، ایام حج امنیت در شهر برقراره، اونا نمیتونن با پیامبر برخورد کنن، چون اگر شهر یک کمی ناامن بشه حاجی نمیاد از بیرون، با حاجی وسیله زندگیشونه. پس ناگزیر پیغمبر در امن بود، از خونه میامد بیرون و میرفت به سراغ قبائلی که برای حج اومدن، از این خیمه به اون خیمه، از این خیمه به اون خیمه، میرفت باشون صحبت میکرد. اگرم یک کسی مثلا میخواست همراه کنه، همراهی کنه، با یه قبیلهشون صحبت کرد. خب چی میخوای از ما؟ فرمود که مرا حفاظت کنه که من میتونم دعوتم رو برسونم، اینا نمیذارم من از تو خونه نمیتونم بیام بیرون، کمک کنی به من که من بتونم دعوتمو برسونم به دیگران. خب چی به ما میدی؟ اگر تو به قدرت رسیدی، قدرت رو بعد از خودت به ما میسپری؟ این نمونه هاییست که یک کسانی در زمان خود پیغمبر فکر آینده بودن، فکر به دست آوردن قدرت بعد از پیغمبر بودن. فهم این کار دست من نیست، کار دست خداست. الامر الله یزعه حیث و یشاء، این کار دست خداست، او باید بگه چی کار کنیم. نه ما نمیتونیم بیایم. اونا گفتن که این حلقوممون رو هدف تیر همه عرب قرار بدیم، بعدم هیچی گیرمون نیاد. مردم مدینه اومدن با خدمتشون و اظهار اسلام کردن. چی به ما میدی؟ و اومدن اگر پایدار بمانید من وعده بهشت میدم، دنیا نه، بهشت. باشه قبول داریم، از من دفاع کنید، من باید حرفم به عالم برسونم، تنهایی نمیتونم، باید کسی کمک داشته باشم. کمک میکنید؟ باشه بله. چی به ما میدی؟ بهشت. باشه قبول داریم. پیغمبر وقتی هجرت کرد ما تو این شهر، حالا شهر جمعیت مسلمان داره، یعنی مثل که یه حزبیست که تو این شهر اینا بیشتر این جمعیت رو دارن، اینجا حکومت اسلام تشکیل داد با جمعیت مسلمان شهر مدینه، کاملا دیگه حالا قابل اعتناس جمعیتشون. فرض کنید 60 نفر 70 نفرم از شهر مکه اومدن، از اون جمعیت مسلمان اون شهر اومدن، اینجا یه جمعیت بزرگی مسلمان شده. اولین بار گفته میشود در شهر مدینه، همون مثلا شاید ماهای اولیه، یه پیمان نامه نوشت پیامبر که اینو معمولا اروپایی‌ها در شرح زندگان پیامبر میگن که قانون اساسی مدینه، اصطلاحشون قانون اساسی مدینه. در قانون اساسی مدینه تعیین تکلیف کرد قبائل با همدیگه چگونه رفتار کنند. قبائل با قبائل یهودی شهر چگونه باشند، با مشرکان بیرون شهر، چون همه اسلام همین شهره، بیرون دیگه کسی مسلمان نیست، با کافران مشرکان بیرون چگونه رفتار کنند، با مشرکان قریش چگونه رفتار مختلف بود. یه جریان مثلا قواعد و قوانین یک حکومت رو پیامبر نوشته چند ماه بعد، یعنی تا به این شهر آمده تعداد کافی مسلمان در این شهر بودن، یک حکومت تشکیل داده در این شهر. اینجا شده اون جامعه عادله که خب اگه شما بناس بکنی، شما تنها باید معجزه کنی، مردم به زور بیاد، اینا نیست، باید مردم خودشون بیان بخوان. ممکنه مردم بیان اما نخوان حکومت، ما فقط یه نماز تو خونمون میخونیم، ما فقط تو خونمون یه نماز میخونیم. خب چی؟ با مسلمانی که فقط تو خونش میخواد نماز بخونه نمیشه یک حکومت تشکیل داد. اما که مردم از خونه اومدن بیرون حاضریم، پاشوا میسیم. شما اغلبتون یادتون نیست امام وقتی از پاریس اومدن ایران، جمعیت های عظیم عظیم ها اینا رو وقتی ما یه ذره دیدیم، مردم میگفتن ما همه سرباز تاییم. این اونی بود که من عبارت من حکومت تشکیل میدهم، من توی دهن این حکومت میزنم. مثلا اینا بعد از این بود جمعیت چقدر اومده بود؟ مثلا پرس کن 6 میلیون، نه چند میلیون، همه یه ایران بود. بعد یه همچنین جمعیتی باشه، خب این آقا، همین آقا دیروز اومده بودن دستش بسته بودن برده بودنش، هیچ کم هیچ طور نشده بود. اما امروز که به ایران برگشته جمعیت داره عظیم، به اندازه نیمی از ایران، دو ثلث از ایران همراهن. حالا وظیفه هست وقتی که تنهاست، وظیفه هست چه؟ که حالا میخوام آیه رو بخونیم. وقتی هیچ کس دوربر پیغمبر نباشه، چی بود یادم رفت؟ فقال الذين البازم گیر بره فقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. مشرکان میگویند اگر خدا نمیخواست ما دیگران را به جای اون نمیپرستیم. خدا خواسته جبر حاکم بر جهان، نه ما نه پدران ما. ولا حرمنا من دونه من شيء. این قواعدی رو که ما خودمون اختراع کردیم برای زندگیمون، اینا رو باز خدا یه جوری مجبورمون کرده. کذالک که فعل الذین من قبلهم. گذشتگان همین حرفا رو می‌زدن، همه کارهای خودشون رو به جبر آسمان نسبت می‌دادند. خب بعد می‌فهمم فعل علی الرسول الا البلاغ المبین. آیا بر پیامبران جز تبلیغ وظیفه دیگری هست؟ این کار پیغمبران در مرحله اوله. این هی 10 بار شد 20 بار براتون عرض کردم، پیامبر خودمون در سوق اوکاز، یکی از بازارهای موسمی در جزیره العرب بود، همه عرب میمدن اونجا، شاید یه ماه هم طول میکشید. مثلا محمد بسیار بزرگ از اطراف اکرم، از همه جای جزیره العرب، هر که هر جنسی داشته که قابل عرضه بوده اوورده. مثلا کسی گندم میکاشته، گندمشو اوورده. یک کسی چرم داشته، چرمشو آورده. یک کسی مثلا هر چی، گوسفند داشته، گوسفند رو، شتر داشته، آوردن اینجا برای تبدیل، مبادله. خب پیامبر چی؟ پیامبر از اول بازار حرکت میکرد تا پایان بازار، فریاد میزد که قولوا لا اله الا الله تفلح. این اونه حالا رسول الا البلاغ. یه جوری باید بگه مردم بفهمن حرفاشو، این وظیفشه. خب این حرفا خبرش رسیده بود به ابوذر. تو بیابون یه قبیله فقیر سر راهی، اینا هم محافظت میکنن کاروانهای تجارتی قریشو، یه چیزی میگیرن. خودشون هم فرض کن 4 تا شتر دارن، 4 تا بزغاله دارن و زندگی میکنن، خیلی زندگی ساده ابتدایی. شنیده بود خبری هست مکه، برانش دور مکه بشم. ظاهرم گفت من 3 نفر بودم، 4 نفر بودم، مادم مسلمان شدم. اصلا جرأت نمیکرد به کسی یک کلمه حرف بزنه که من اومدم دنبال دین. تعمیر رو مومن بداشت رو سه برداشت برده. مثلا یعنی وظیفه اولی انبیان است که فریاد بزنن، حرفشون رو به گوش مردم برسونن. بازم نظیر این هست فنتبلا. اینجا می فرمان که اگر تو اومدی با مردم حرف زدی، هیچ کس نیومد، هیچ کس دنبال حرفتو نیومد، هیچ کس حرفتو گوش نکرد. فین تبلا و فین محلکل بلاغ المبین، اگه همگان پشت کردن بر تو جز اینکه فریادتو به گوش مردم برسانی وظیفه دیگری نیست. من عرض میکنیم، در گذشتم عرض کردم، این فهم مجموعش خوبه ها. وقتی قصه نگم یک کمی فنما علیکل بلاغ المبین فن تولو، اگه مردم روگردونده تو هیچ وظیفه ای نداری. وظیفت این است که دادتو بزنی زدی، خوب رو خونه بخوا، دیگه کاری نداری. پیغمبرم اون روزایی که میرفت تو خونه ارقم ابن ابلرقم، چون دادشو زده بود، اگه دادشون نزده بود از در و دیوار عالم تیغ و نیزه و شمشیرم میبارید باید بیاد داد بزنه. اون تعطیل شدنی نیست، امکان تعطیلش وجود نداره. تبلیغ مرحله اول، حرفشو باید به مردم برسونه، این امکان تعطیل نداره به هر قیمت ها. هر قیمت، یعنی هزارم پیغمبر رو میکشن بکشن اینجا مال حرفشو بزنه. خب اگه زد بعد دیگه هیچ وظیفه نداره. فن تولاو فن محلک البلاغ المبین، بر تو فقط تبلیغ. این آیه خوبی. قل اطیع الله و اطیع الرسول، این مرحله بعده. مردم مدن مسلمان شدن، پذیرفتن اسلام. خب باید حرفای پیغمبرتون رو گوش کنید. فن تولاو، نخواستن گوش بکنن. فن محلک ما حمل، وظایف او فقط اون وظیفه خودشو داره. پنما علیه ما حمل و علیکم ما حملتم، بر شما وظیفه خودتونه. من تطیعوه تهتدوا، اگر حرفشو گوش بدین اطاعت ازش بکنید راهو پیدا کردین. ما علی رسول الله البلاغ المبین، اونه که برایشون وظیفه است اینه که به مردم حرفشو برسونه. و ما علی رسول الله البلاغ المبین، به این مضمون ببینید، ما علی رسول الله البلاغ المبین، نیست بر پیامبران جز تبلیغ روشن واضح آشکار. یه مجموعه است که به صورت نفی و اثباته. نفی و اثبات که باشه چی میشه؟ چی میشه آقا؟ عدیب جلسه ما شمایی نفی اصول میشه انحصار. وظیفه انحصاری پیامبره. وظیفه انحصاری یعنی چی؟ یعنی چی؟ شما بگو. حالا یعنی پیامبر، چون پیامبره این کارشه، هیچ کار دیگه به عهده ایشون نیست، این کار امکان تعطیل نداره. اولین کارشه، اولین وظیفه‌شه، مهمترین وظیفه‌شه، اصلی ترین وظیفه‌شه. فهمیدن یه ذره خرج داره، یه ذره زحمت داره. سعی کنیم همراهی کنیم. و ما علی رسول الله البلاغ المبین، یه مجموع آیات هم به صورت سوال جوابه. هل علی رسول الا البلاغ، آیا بر پیامبران کاری وظیفه‌ای است جز تبلیغ؟ نه نیست. بیان استفهام سوال کردیم، ما میخوام بگیم نه، اینطوری نیست. جز وظیفه، جز تبلیغ بر پیامبران نیست. این وظیفه اولیشونه. بعدم عبارتون فن تولو، اگه روگردونن، خب روگردونن که گردون به جهنم، همشون برن جهنم امروز و هر روز. و ما علی رسول الا البلاغ المبین، بر پیامبر، وقتی این پیامبره و هر پیامبر دیگری. تو سوره جن چیه؟ اینجا میفرمان که اصلا امکان تعطیل این وظیفه نیست. دمار از روزگار در میاریم اگر این کارو نکنی. اینجوری خیلی سخته. قل انی لن یجیرنی من الله احد، قل انی من، هیچ کس مرا از خدا پناه نمیدهد، هیچ کس مرا از عذاب خدا پناه نمیدهد. من هیچ راه چاره ندارم، هیچ راه نجات ندارم. ولن اجد من دونه ملتحدا، جز خدا هیچ پناهگاهی وجود نداره برای من. الا بلاغا، مگر تبلیغ کارمو انجام بدم. اگه وظیفه‌مو انجام بدم راه نجات دارم، ندم هیچ راه نجاتی نیست. اینقدر سخت میگیره خدا متعال با پیغمبرش در مورد این وظیفه. این وظیفه امکان تعدیل نداره. خب اگر اومدن دو نفر حرفشون رو قبول کردن، حضرت عیسی قرآن داره میگه، فرمود که من انصار الله، قال الحواریون نحن انصار الله. بعدم میگه بقیه آخ ما قبول نداریم، برو ببینم. همونا بسه. اگر چهار نفر اومدن، حالا برای حضرت عیسی مثلا میگیم 12 نفر، حواریون 12 نفر بودن، یه نفرشو توی اون روایات مسیحی میگه که دروغی بود، اینو ما نداریم. 12 نفر وسیع بوده، مثل ائمه ما که 12 نفر ائمه هستن، اونا 12 نفر حواریون، 12 نفر برگزیدگان بودن. خب 12 نفر، با همین 12 نفر این پیغمبر خدا می ساخت. همینا رو می گفتن که با هم دیگه، اگه مربی آدم داشته باشه، شما هنوز مربی ندیدین، من ندیدم مربی، ذره 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 ذره. اون بند خدا شاگرد مسافرت بود، پاستاش تلفنی صد، نماز رو چرا؟ بابا تو ماشین نشستیم تا به یه شهر برسیم، چرا نمازتون تأخیر انداختین؟ نماز مغرب؟ الان نیم ساعت گذشته، چرا تا الان نماز نخوندین؟ اینجوری ذره ذره یه همچی کاری. مثلا پیغمبر، حضرت عیسی، مثالمون حضرت عیسی علیه السلام با حواریون اینا. حالا اگر بناس وصی پیغمبر باشن باید معصوم باشن. حالا در هر صورت در داستان حضرت موسی داره خیلی جالبه. هنوز به پیغمبری هم نشده، انتخاب نشده به پیغمبری. کی بود وقتی که به پیغمبریش انتخاب شد؟ کی بود؟ داشت بر میگشت. حالا وقتی که داشت میرفت خدمت شعیب، اومده بود اینجا، فرار کرد، باش مثلا از دولت مصر، از فرعون فرار کرده بود، مثلا یه چندین فرسخ را رفته، یه جایی خسته مونده، رسته یه سر آبی، حالا میخواد یه مقدار آب بخوره، خسته کش در بشه، دید دوتا خانم کنار وایسادن، این چوپونام با مثلا گوسفنداشون، شتراشون، هرچی این حرفا، سر آبن، این حضورشون نمیرسه. شما چرا اینجا وایستادین؟ گفتن خب اینا باید آبشون رو بخورن برن، همه حیواناتشون سیراب بشن، یه تای آبی برای ما میبونه، ما هم نمیتونیم آب بکشیم، چه مثلا چای بزرگی ظرف آبش، مثلا چند نفر باید کمک کنن، ما نمیتونیم تنهایی، یک تمونده از آب اینا رو ما استفاده میکنیم. خب باشه، آب خودش کشید، اینا آب بخورین. گفتن خب اینجوری نمیشه، شما باید بیای از پدر ما، خیلی قشنگه، از پدر ما مزد این کاری که کردی بگیری. باش چه کار کنیم؟ چجوری؟ خب ما میریم جلوتون. گفت ما یه خانواده هستیم، پشت سر خانوما را نمیریم. خب من جلو میرم، شما صداتون نم من نشنمم، یه ریگ بردارین بندازین هر جایی که رسیدیم، که باید را دست باز که چپ بریم، یه ریگ بندازین، من اون راه رو پیدا میکنم میرم. بی خود نمیشه، بی خود نمیشه. خب بعدم رفتم خدمت شعیب و فرمود خب چی مزد این کارتو میخوای؟ عرض کردم که آها ما کاری که برای خدا بکنیم مزد نمیگیریم. حالا ببینید اونجا یه حرفه، اونا میگن، اونا که طرف جهنم نشستن، اونا میگن که یعنی دین رو اگر تبلیغ نمی کردی. اگر دین را تبلیغ نکنی، دین را تبلیغ نکرده ای. حرف درست نیست. یه چیز خاصی، یه چیزی باید باشه. این کار اگه نکنی، مثل این کار نکردی، اصلا این کاری نکردی. اگه همه کارا رو نکنی، همه کارا رو نکردی. نمیشه، حرف نامعقوله. این پیامبر وظیفه داشته نماز رو بگه، روزه رو بگه، توحید رو بگه، قیامت رو بگه، نبوت رو بگه، همه چی بگه. میگه آقای همه گفتی، اگه گفتی خب بارکالله گفتی، اگه نگفتی هیچی نگفتی. این درست نیست. یه چیز باید باشه، یه کاری، یه کاری بهش گفتن. آقا این در کدوم سوره اومده؟ مائده. مائده کدوم سوره است؟ آخرین سوره است که بر پیغمبر نازل شده. همه چیزو گفته بود، توحیدو که از روز اول گفته، معادو که از روز اول گفته، سرش جنگیده، کشته، از این حرفا. این همه که اتفاق افتاده بر سر اینه. بعدم نماز گفته، بعدم روزه گفته، بعد مردم اومدن حرف قبول کردن، نماز گفته، روزه گفته، اخلاق گفته، همه چی رو گفته. چی مونده؟ آخر ولایت امر. ببینید ولایت امر، ولایت امر بعد از من بر عهده کیست؟ فرمایش فرماشین بود. این بسمش دیگه. الستو اولا بکن من انفسکم، من ولی امر شما نیستم، به نفر شما من ولی امرم. گفتن قالو برای یا رسول الله، فرمود هر کس من نسبت به او ولی امرم، علی ولی امر است. یوه لما یوهی کن. یه کار دیگه هم اومدن پیغمبر را بکنن. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اینا اومدن شما رو زنده کنن. آقا مگه رفتن تو قبرستون صحبت کردن؟ یه جا قرآن میگه که به این مرده ها حرف نزن. واقعا نتیجه میگیرن وهابیا که با مرده ها مردن که اصلا تو حرف داره که نمیشنون. که چرا با این حرف میزنی؟ چرا میگه السلام علیکم رسول؟ اینا مرده تموم شده. میگه مثلا یک بارم مگه اتفاق افتاد پیغمبر بره توی قبرستون با مرده ها حرف بزنه؟ با مرده ها صحبت میکرده، مرده های زمان خودش که تو کوچه و بازار راه میرفتن، مرده های زنده، زنده های مرده. در هر صورت یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول، جواب بدین دعوتی رو که خدا کرده است و رسول از شما دعوت کرده است. دعوت کرده برای چی؟ دعا کن لما یحییکم. دعوتتون کرده یه چیزی میخواد بهتون بده که این قرص اگر بخورین زنده میشی، این زندگی میشه ابدی، به یک زندگی ابدی میرسین. زندگی نتیجه چیه آقا؟ چیه نتیجه زندگی؟ بگو. آدم چیز میفهمه، موجود زنده چیز میفهمه، درسته؟ او زنده چیز میفهمه، خب ما هم چیز میفهمیم. مثالمون چی بود؟ بچه گربه. بچه گربه هم اینه که ما میفهمیم که میفهمه که گاهی بیتوجهی میکنه، مثل ما گاهی بیتوجه میکنه، میریم زیر ماشین. بچه هایی بچه گربه هایی مثلا گربه وسط خبون تند، اونجور که با تند بره نمیتونه او رو کنه، مثلا خوب درستی فرمارش رو نگاه نمیکنه، میشه میشه. خب ما مثلا بی گوشت اون خیلی بهتر از ما میشنوه بوی غذا رو بهتر میشنوه. پس میفهمه. این فهم که نیست، یه فهم دیگه ایست. اومده آقا بیاین اگه به این حرف منو گوش کنی میرسی به یه فهم پایدار. من وقتی خوابم میره دیگه نمیفهمم. حضرت حبیب ابن مظاهر رو ریختن سرشو سر بریدن همونجا، برام سر دعوا کردن که آقا من بودم و یه گفت من بودم. یه مدتی به اجازه بده من اینو ببندم به گردن اسبم، یه جولانی بدم توی لشکر بعد میدیم به تو. گردن کارو کرد و داد دست اون، اونی که سر بریده بود. این هم برداش اردو توی شهر کوفه همراه لشکر. یه پسر مثلا 16-17 ساله 18 ساله اینجوری ها داشت. بچه چرا دنبال من میای؟ هر جا میرفت این میامد. واقعا این سر بابامه. کاری مقدر با هم صحبت کردن و هم منتظر یه رای پیدا کنه تلافیش در بیاره. گذشت و مثلا 4 سال بعد مصعب شد، مختار شد، بعد مصعب اومد مختار. حالا توی لشکر مصعب این آدم بود، این میگش همیشه دنبالش بودی. گیرش آورد توی لشکر مصعب، توی خیمش خوابیده. عبارت این انقدر زد حتی یبرد یخ کرد. تو خواب کشتش. میشه؟ ما تو خواب نمیفهمیم دیگه. وقت دیگه یه فهمی آدم اینجا پیدا میکنه، حیات فهم به دنبال داره. این فهم فهمیست که خواب آن را. آدم وقتی مریضه سخته. نه، مریضی در اون فهم بودن هیچ تأثیر نداره. ما یه ذره دندون درد میگیره اوقاتم تلخ میشه، این اوقات تلخی نمیره، اصلا اون تو اوقات تلخی نمیره. همیشه خوش راضیه، همیشه خوشه، همیشه راضیه. اون حیات اگر بیاد آدم همیشه خوشه، همیشه راضیه، همیشه چیز فهمه. دیوار برایش مانع نیست. حسا باور کنید هست دم دست شما هم هست. گاهی کجا بودی؟ یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول ازاده آکم لما یوهی کن. اینا هی داشت داد میزد به افقول لا اله الا الله تفلهو. گو اگه تو اینو بگی میرسی آقا به این حیاتی که هیچ چیز آن را، به شادمانی میرسی که هیچ چیز آن را خدشدار نمی کند، به فهمی میرسی که هیچ چیز آن را خدشدار نمی کند. همیشه اون فهم در اوجش هست. ما هیچ وقت اوج نیستیم، خسته ایم دیگه اوج نیست، مریضیم هیچی نیست، خوابیم هیچی نیست. اون فهمه هیچ وقت دست نمیخوره. حیات دوتا نتیجه داره، توانایی عمل آدم داره، قدرت فهمیدن داره. توانایی عمل چیه؟ نمیتونم مثال بزنم براتون، داستانشو گفته بودم، اینو گفتم، حالا تکرار میکنم. گفت یه دکتر فوق تخصص گوش اردی مثل حاج آقای حقشناس. اتفاقا تو همون ایام هی تو دلم میگفتم که خب چرا واسه گوش حاج آقا چرا یه دکتر میخواییم گوشیشون زحمت داره ما داد بزنیم مثلا. نمیشه باور کنید اصلا یه مدتی همچون تو دلم بود. بعد اون دوستم گفتش که دکتر اردیم برایشون فوق تخصص از زهرمار آمریکا آورده بودیم. بعدم نیم ساعت ور رفت با گوش، بگو گوش ایشون اصلاح پذیر نیست، چون هر وقت بخواد میشنوه، هر وقت نخواد نمیشنوه. اون داستان اضافهش هم عرض کردم. تو سفر مشهد میرفتم، حاج خانم همراه بود، دوستانم بودن. حاج آقا با حاج خانم پیچ 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 هم صحبت میکنم. وقتی این آقا میخواست صحبت کنم با داد بزنه. امیدوارم خدا این عیدتون رو عید کنه بر همتون.